بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین. برای بار دوم و در جلسه و نشست علمی دوم باز هم عرض سلام و ارادت و احترام دارم خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین های دکتر معلمی بزرگوار که قبول زحمت فرمودن و ضمن تقدیر و تشکر از ایشون و همچنین سلام و عرض ارادت و احترام خدمت همه بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم و این جلسه رو دنبال میکنن. عرض شد در نشست قبلی که اول خرداد ماه هر سال رو در ایران اسلامی ما به عنوان روز بزرگداشت ملا صدرا میشناسیم و مراکز علمی در احترام به این حکیم بزرگوار نشست‌های علمی رو مطرح می‌کنم و گوشه‌هایی از خدمات علمی این فیلسوف گرانقدر اسلامی رو مطرح می‌کنم که امروز هم پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی این افتخار رو داشت که با دو تا نشست علمی به بررسی گوشه‌هایی از افتخارات علمی این حکیم بزرگوار بپردازه. در نشست اول بحث کلیات رو از منظر ملا صدرا و به صورت تطبیقی با فلسفه ابن سینا جناب آقای دکتر حسین زاده مطرح کردند و در این نشست هم جناب استاد معلمی به بحث روششناسی فلسفه ملا صدرا خواهند پرداخت. در واقع روش شناسی که در فلسفه مطرح میشه، تأمل در واقع روش شناسی ملا صدرا مباحث متنوعی رو شامل میشه که بررسی رویکرد و روش مطالعاتی فلسفی یک فیلسوف، تحلیل مبانی معرفتی و جستجو درباره الگوی پژوهشی یک فیلسوف، روش شناسی فلسفی او رو شامل میشه که ما در این بحث و جناب استاد معلمی به این مباحث خواهند پرداخت. کثرت و تنوعی که در فلسفه ابن سینا در واقع در باب منابع مورد استفاده فلسفه ملا صدرا اومده از سوالاتی است که در واقع صدرا پژوهان رو خیلی از اونها رو دچار برخی رو دچار اشکالاتی کرده که این منابع متعدد شایبه هایی رو هم برای برخی ایجاد کرده که در این جلسه احتمالاً جناب استاد به این مباحث و به این شایبه ها هم خواهند پرداخت و پاسخ های خودشون رو انشاءالله به این مباحث هم خواهند داشت. بررسی نسبت میان فلسفه صدرایی با فلسفه مشاع از یک سمت، فلسفه اشراق از یک سمت و همچنین فلسفه عرفانی و سبک در واقع شیخ اشراق و همچنین در واقع اون مباحث فلسفه عرفانی ابن عربی که مورد استفاده ملا صدرا هست، همه اینها در روششناسی ابن سینا دخیل هستند که اینها مباحثی هستند که در واقع سوالات متعددی رو برای فلسفه پژوهان در تاریخ فلسفه ایجاد کرده. بحث مقام گردآوری در فلسفه، بحث مقام داوری در فلسفه ملا صدرا از مباحث مطرح در روششناسی هست. ایستارهای در واقع معرفتی، ایستارهای فلسفی در فلسفه ملا صدرا، ایستار فلسفی عرفانی از یک سمت، ایستار وحیانی که در فلسفه ملا صدرا مطرح میشه و سوالاتی که در واقع به تبع این دو ایستار در حکمت صدرایی مطرح شده و برخی از این دو ایستار استفاده تفکیکی کرده اند در روششناسی صدرا، همه اینها مباحثی است که قابل بحث در روششناسی ملا صدرا است که جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر معلمی در این جلسه انشاءالله به گوشه هایی از این مباحث خواهند پرداخت. بنده خیر با ضمن خیر مقدم دوباره خدمت جناب استاد و تشکر از قبول زحمتشون در پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی. در واقع آماده می شویم برای استفاده کردن از محضر جناب استاد معلمی در ارائه بحثی با عنوان روششناسی فلسفه ملا صدرا با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تشکر میکنم از پژوهشگاه فرهنگ اندیشه فرهنگ و علوم فرهنگ اسلامی که این موقعیت رو پیش آوردن و بزرگداشتی برای این حکیم بزرگوار قرار دادن و ما هم توفیق پیدا کردیم که در خدمت عزیزان باشیم. بنده خب خیلی نمیخوام وقت عزیزان رو بگیرم، سعی میکنم خیلی مختصر نکاتی رو عرض بکنم. ما در باب ملا صدرا میتونیم این رو بگوییم که ملا صدرا یک فیلسوف جامع و ناقد و نوآور هست. یعنی تیتر بحث ما اینه که ملا صدرا یک فیلسوف جامع، ناقد و نوآور، ولی هیچ کدوم از این ویژگی ها نافی این که فلسفه ملا صدرا قابلیت نقد دارد نیست. گرچه اصول و مبانی محکم و مستحکمی داره و قابل دفاع هست، اما مطالبی هم داره که کاملا قابل نقده و اندیشمندان باید ذهن خودشون رو نبندن و باب نقد و بررسی رو حتی در فلسفه ملا صدرا هم باز بگذارن. این کلی بحث. اما اینکه گفتیم جامع، ما یک جامعیت در محتوا داریم، یک جامعیت در روش. جامعیت در محتوا یعنی فلسفه ملا صدرا از عرفان محی‌الدین و عرفا استفاده کرده، از فلسفه مشاء استفاده کرده، از فلسفه اشفاق استفاده کرده، از کلام متکلمین استفاده کرده، از آیات و روایات و تفسیر اونها کاملا استفاده کرده و کتابای ملا صدرا هم گویای این هست. تفسیر قرآن داره، شرحی بر اصول کافی داره و نکات بسیار ارزشمندی هم در هر دو این کتاب ارائه کرده. و فلسفه ملا صدرا که حکمت متعالی اون رو نامگذاری کرده، به این اعتبار است که یک تعالی نسبت به فلسفه های قبل خودش داره که یک جامعی است. یعنی تمام نقاط قوت عرفان، فلسفه مشاء، اشراق، اینها رو گرفته و برده در خدمت آیات و روایات و یک فلسفه متعالی تر از قبل از خودش ایجاد کرده. البته متعالی معنای در مجموع، عنوان یک مجموعه نگاه بکنیم، و الا ممکنه بعضی جا هنوز فلسفه مشاء مقدم باشه بر فلسفه ملا صدرا در بعضی از موارد. ولی اون کلیت فلسفه و اون جامعیت رو که نگاه میکنیم، اون نظام هماهنگ رو که نگاه میکنیم، واقعا برتر از مشاء و اشراق هست. یک جامعیت روشی داره که اون روش شناسی که میگن اینجاست، که عبارت است از این که خب فلسفه در مشاء تقریبا میشه گفت که عقلیست، یعنی روشش عقلیست. البته نه اینکه اصلا ابن سینا عنایتی به اشراق و الهام و عرفان و اینها نداشته، نه، ولی اون وجهه قالبش در واقع میشه گفت که عقلیست. در فلسفه اشراق عقل و شهود هر دو هست، ولی شهود در مرتبه بالاتری قرار داره. یعنی فیلسوف واقعی اونه که حتما شهود داشته باشه، اگر شهود نداشته باشه اصلا فیلسوف واقعی در دیدگاه مثلا شیخ اشراق نیست واقعا، ولی هر دو رو داره و بعضن هم از آیات و روایات استفاده کرده شیخ اشراق در کتابهای خودش. ولی وقتی به فلسفه ملا صدرا میرسیم میبینیم که مثلا متکلمین البته روش عقلی نقلی همه چیز داشتن، ولی در مباحث کلامی. به ملا صدرا که میرسیم میبینیم در همون مباحث عقلی فلسفی نه کلامی از این چهار روش استفاده کرده، یعنی هم روش عقلی، هم روش شهودی، هم روش در واقع از آیات و روایات و هم آیات و هم روایات در واقع، یعنی از روش عقلی نقلی شهودی استفاده کرده و در واقع فلسفه خودش رو متعالی کرده. حالا ممکنه کسی بگه خب این روش، این جمع بین روش‌های عقلی و شهودی و نقلی و اینها چه مرجحی داره؟ آیا این اصلا ضربه به فلسفه نمیزنه و چه مرجحی داره این روش؟ دو تا بیان برای دفاع از این روش ارائه شده از سوی بزرگان. یکی این که گفتن آقا جان شما یک مطلبی رو فقط با عقل اثبات بکنی بیشتر بهش اطمینان میکنی، یا با عقل اثبات بکنی، شهودم داشته باشی نسبت بهش و در آیات و روایات هم مورد تاکید قرار بگیره، خب قطعا اطمینان شما و یقین شما نسبت به اون امر قوی تر خواهد شد و حداقل به لحاظ منابع مختلف تقویتی از یک اتقان بالاتری برخورداره. پس کار ملا صدرا کار بسیار پسندیده‌ای بوده، یعنی یه مدعا رو با چند روش و چند راه و طریق اثبات کرده، این که خیلی خوبه که چه مشکلی داره. دومم این که بعضی از بزرگان فرمودن که آقا برهان یعنی در واقع استفاده از مقدمات یقینی در قیاس، مثلا برهان یعنی این دیگه. خب این مقدمات یقینی که دیگه نگفته از کجا بیار، یک کسی از شهود میاره، یک کسی از قرآن و روایات میاره، متواترات قرآن و نصوص قرآن، چی؟ متواترات روایات و نصوص قرآنی و از فلسفه. یعنی مهم اینه که مقدمه یقینی باشه، حالا از هر جا که یقین اومد مقدمه برهان تمام، ولو آیه قرآن بود، ولو صغرا یا کبرا آیه قرآن بود، یه روایت متواتر بود یا شهود عرفانی بود. خب اگر برهان یعنی مقدمات یقینی و اینا همه میتونن یقین بدن به انسان، خب پس استدلالش استدلال برهانیه و هیچ مشکلی نداره. در واقع خواستن میگن که اگر کسی اشکال کنه که آقا فلسفه بیان عقلی است، فقط باید مقدمات عقلی محض بیاری، نباید مقدمات دیگه، اون دیگه از فلسفه خارج شدید، وارد تفسیر شدید، وارد عرفان شدید، فیلسوف دیگه نیستید. این بیان در واقع میخواد این اشکال جواب بده که نه اتفاقا فیلسوفید، فیلسوف بنا بود برهان بیاره، برهان هم یعنی مقدمات یقینی، خب اینا مقدمات یقینی هم مشکلی نداره که. لذا این دفاع رو از فلسفه کردن و تقویت این به نظر میرسد که اگر ما در دایره خود مسلمین و در دایره کسانی که عرفان رو قبول دارن و اون عارفی که شهودی رو گزارش داده قبول دارن قرار داشته باشیم، شاید این روش، یعنی این کار ملا صدرا هیچ منع و مانعی نداشته باشه. اما شما اگر فلسفه رو زبان بین المللی بدانید و بین الاذهانی و حتی برای منکر خدا، منکر دین، منکر اینا هم میخواید فلسفه گویا باشه، دیگه این روش های مختلف باید بره کنار، فقط یک روش باید باشه، اونم روش عقلی است دیگه، نقلی و شهودی دیگه اعتبار نداره. چون اولا کشف و شهود فقط برای صاحب کشف حجته، برای دیگران حجت نیست، میگن این که اعتماد و بالاخره خاصی داشته باشن به اون صاحب. نقلا برای کسی معتبره که اسلام رو قبول کرده باشه، پس بین الادیانی نیست. توجه فرمودید؟ اینه که خب حالا از اون مزایای این روش محروم نشیم چیکار باید بکنیم؟ پس ببینید به نظر من باید فلسفه روشش عقلی باشه، شهودی و نقلی باید بذاریم کنار. خب ولی یه مزایایی داره، شما یه مطلبی رو با سه تا روش اثبات بکنیم با یک روش، این باید دقیقاً کاری شبیه کار علامه در المیزان کرد. المیزان علامه معیار تفسیرش چیه؟ قرآن به قرآن، اصلا ابتدا نه روایت میاره نه شهود میاره نه دلیل عقلی، فقط آیه به آیه. بعد که تمام شد میگه بحثون روایی، بحثون عرفانی، بحثون فلسفی، بحثون علمی، یعنی مخاطب میفهمه بابا اینجاش تفسیر آیه به آیه است، از اینجاش یک تایید روایی، اینجا یک تایید فلسفه. باید همین جوری باشه، نباید آمیخته باشه مطالب، باید فیلسوف به نظر من بیاد میگه آقا ما فلسفه‌مون عقلی است، براین عقلی بیاره. بعد که مثلا فرض کن اصالت وجود با دلال عقلی اثبات کرد، به کرسی نشاند، بیاد از شهود عرفا برای این مدعا استفاده کنه، میگه بحثون عرفانی، بحثون روایی، بحثون تفسیری. یعنی جدا بکنیم مباحث رو. خلط مباحث باعث میشه که دیگه اون حالت بین المللی فلسفه از دست بره. بعد لذا به نظر ما در این حال که از استفاده از چند روش برای اثبات یک مدعا کاملا ما استقبال میکنیم و میگیم کار ملا صدر بسیار کار درستی است، اما خلط مطالب کار ناتمامی است. یعنی میتونه مخاطب رو دوچاری که بالاخره این آیه گفتی یا مثلا دلیل آوردی چیز نفهمیدیم، ولی وقتی جدا بشه بگه آقا این بحث ما فلسفه بحثش عقلیه، نه شهودیه، نه اون تفسیره، اون عرفانه. فلسفه یعنی عقل. زبان بین المللی هم هست. شما میدونید که تنها زبان بین المللی هم زبان عقلی است دیگه. ما دیگه هیچ ابزار و راهی، زبان علمی و عقلی، راه دیگه، چون عرفان عرض کردم کشف وجود برای خودش حجته، برای دیگران حجت نیست. نقلم برای کسی حجته که داخل اون دین باشه. پس اون زبانی که میماند همگانی باشد این زبان علمی و عقلی. لذا باید فلسفه رو ما به این صورت، یعنی کتابی که نوشته میشه در واقع بگن آقا این فلسفه است و روشش هم عقلی است و در واقع مثل تفسیر قرآن به قرآن علامه. وقتی تمام شد بحث فلسفی، اصالت وجودشون به اثبات رسون، ادلهش آورد، همه کار کرد، بعد میگه بحثون شهودی عرفانی، بیاد از کشف شهود و عرفا برای این که وجود رو دیدن و وجود در کشف شهودشون آمد و امثال این حرفا. یا در نقل مثلا اگر معیدی دارن که این کارو بعضی از مراکز علمی هم شروع کردن، استنباطهای فلسفی از متون دینی، کار خیلی خوبی هم بود که مثلا آیا میشه ما اگر بریم تو آیات و روایات میتونیم با آیات و روایات نه با عقل میتونیم اصالت وجود نتیجه بگیریم، میتونیم اصل علیت رو نتیجه بگیریم، میتونیم مثلا فرض کنید جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا رو نتیجه بگیریم، میتونیم حرکت جوهری. این یک کاری هم شروع شد و الحمدلله بخشایش هم به اینون داده شد، بخش نفسش هم به ما دادن. منظور اینه که اینم کار خیلی خوبی است. یعنی ما میخوایم بگیم آقا استنباطهای مدعیات فیلسوفان از آیات و روایات، آیا این میشه یا نه؟ گاهی میشه، گاهی ضدش میاد، گاهی خودش میاد، گاهی نه، دین ساکته. خب صور مختلفی داره. لذا این کار اگر انجام بشه بسیار عالی. باز در روش گفته شده که آقا این جمع محتواهای مختلف فلسفه که اومده از مشا و عرفان و کلام و اینا آورده، و اگر اثار گاهی هم اینجوری میگن اگر اثار نه جلدی رو عبارات قوم ازش برداری یه جلد تاش بیشتر نمیمونه، این خب ملا صدر خودش چیکار کرد؟ اصلا همه حرفای اینو اونه. بعد هم مثلا التقاطه، فلسفه التقاطی، یک تیکش از این، یک تیکش از اون، یک تیکش از اون، این که نشد فلسفه که. خب هر کسی میتونه همچه فلسفهی بنویسه. خب این شبهه که حالا بگم به صورتهای گوناگونی مثلا گاهی گفتن فلسفه ملا صدر اشراقی مشایی، گاهی گفتن عرفانی مشایی، گفتن عرفانی اشراقی، گاهی گفتن تفسیری فلسفه، یعنی به عناوین مختلف هم متهمش کردن. خب ببینید آیا واقعا این اشکال وارده یا نه. خب ببینید فرض کنیم که گفته گوینده کاملا درسته، یعنی اگر ما عبارات قوم از اسفار حذف کنیم یا از کتب ملا صدر، اسفار ملا صدر میشه یک جلد، اصلا من میگم بشه نیم جلد، نصف یک جلد. این که نشد، این کیلویی وزن کردن، این کیلویی کردن علمه. شما ببین تو یک جلد چی گفته ملا صدر، اگه دید کل نوآوریاشو تو یک جلد جمع بکنی، واقعا یک تحولی در فلسفه ایجاد کرده، مشکلات مختلفی رو در فلسفه حل کرده، مبانی محکمی رو در فلسفه ایجاد کرده، این کفایت میکنه برای عظمت ملا صدر. صرف این که شما اگر نه جلدشو عبارات قوم رو حذف کنید میشه یک جلد، این نقصی نیست. این اتفاقا نشون میده جامعیتش رو که به همه علوم، کلام، عرفان، فلسفه، مشاء، اشراق، تفسیر، قرآن، روایت اشراف داشته. اتفاقا خیلی عالیه. و بعد التقاط جاییست که طرف حق و باطل رو با هم قاطی کنه یا حق رو با حق به صورت ناموزون جمع بکنه. این بده، بله اما اگر یک کسی نه اومد از فلسفه مشاع، از فلسفه اشراق، از آیات و روایات، از فرض کنید که شهود عرفا، حقایقی رو گرفت ولی به طور موزون کنار هم چید و یک فلسفه هماهنگی ارائه داد که نمیشه اشکال این فیزیتا خیلی انسان عاقل و در واقع فهمیده ایده که خودش رو از هیچ نقطه قوتی در علوم مختلف منع نکرده و هیچ حق و باطلی رو هم با هم نامیخته. یعنی حداقل قصدش، ببینید دو تا بحثا، قصدش آمیختن حق و باطل نبوده، گرچه ممکنه بعضی از مدعیات شما نقد بکنید بگید این ناتمامه، اما قصد او این نبوده که حق و باطل رو، چون ما به منافقین میگفتیم التقاطی، چرا میگفتیم التقاطی؟ نه از باب اینکه حقایق رو با هم جمع کردن یه فلسفه هماهنگ دادم، اگه اینجوری بود خیلی عالی بود که، چون حق و باطل رو با هم قاطی کردم، کمونیستی که اصلا اصل خدا رو قبول نداره با اسلام می‌خواستن جمع بکنن، اصلا دو تا چیز بنیاد متناقض. توجه فرمودید؟ لذا التقاطی بودن میره کنار، دزدی که گاهی نسبت میدن که آقا این همه عبارت بدون سند، خب میگم خودش خیلی وقتا گفته در متکلم اینو گفته، فقه غزالی اینو گفته، ابن سینا اینو گفته، اولا و ثانیا رسم قدیم آدادن آدرس به این معنا نبوده. بله اگه در زمان حالا میخواد اسفار رو بنویسه متهم به کپی پیس و اینا چدا میشد، سرقت ادبی هم سال اینا، تا اونم جایی که اسم متکلمشو نبرده بود یا اسم فیلسوفشو نبرده بود، ولی واقعا اینجوری نبوده، خیلی جا نقد کرده بس. یعنی تقریبا از مجموعه کتابهای ملا صدرا به دست میاد که واقعا قصد سرقت نداشته، مخصوصا ملا صدرا خیلی جا اصلا حرفای خودش رو مستند به حرفای قوم میکنه، از باب اینکه چون یه کمی تازه و نوه ممکنه با استقبال روبرو نشه، میگه ابن سینا اینو گفته، اونم اینو گفته، مثلا در باب ربط علی خب میاد میگه آقا خود ابن سینا گفته ربطه، من تنها نگفتم، ابن سینا گفته معلولیت معلول در تعلیقاتش عین وجود المعلول، مقوم وجود المعلول، یعنی ربطه علی. خب من یعنی مجموعه عبارات ملا صدرا رو هم میزه و زمان ملا صدرا این دزدی و سرقت و اینا مثلا جا نداره، اونم که 9 جلدش میشه 1 جلد، اونم به نظر من بله اگر ثابت بکنید تو اون 1 جلد حرف جدیدی نداره، حرف مال خودشه ولی حرف جدیدی نیست، نوآوری نیست، تحولی نیست، خب بله اگه اینو بگید درست، اما اگر اومدی دیدید مشکلاتی رو در فلسفه قلای جوادی حل کرده که در فلسفه حل نشده بود، مثلا ابن سینا حرکت جوهری رو نتونست حل بکنه، حرکت قطعیه رو نتونست حل بکنه، اتحاد عقل و عقل و معقول رو نتونست حل بکنه، تنوع انسان رو نتونست، بعد از در ابتدا انسان نوع واحد در ادامه نوع واحدیتون در فلسفه ملا صدر ابن سینا نبود، یا شیخ اشتاق، اصلا من تعبیر میکنم شیخ اشتاق یک کاخی ساخت روی آب با اصالت با اعتباری کردن ماهیت، کاخی بود روی، یعنی فلسفه زیبایی داد ولی مبنا نداشت، شناژبندی نداشت، برعکس شما با اصالت ماهیت کجا میتونید اصلا تشکیک درست بکنید، خدا اثبات بکنید، با شبهه ابن کمونه چه میکنید و امثال این فرمان شد. با من بگم باز از فلسفه شیخ شاه فلسفه ابن سینا متقن‌تر و محکم‌تر و مستدل‌تره، ولی بازم میبینیم که ملا صدرا یک قدم یا چند قدم برتر از اونها برداشته. پس این که بگیم التقاطی به نظر من راه نداره، دزدی و سرقت راه نداره، و اینکه نوآوری نداره چون 9 جلدش میشه 1 جلد، اونم به نظر من اشکال واردی نیست، الا اینکه همون نکته‌ای که عرض کردیم، باید ما بحث فلسفی اون رو به پایان ببریم بعد بگیم بحثون روایی، مخصوصا با توجه به اینکه بعضی از اساتید ما وقتی به آیات قرآن که مورد استشهاد ملا صدرا در اسفار بود برای احترام میگفتن ما که نفهمیدیم چه ربطی داره، ولی واقعش این بود که میخواستن بگن اصلا ربطی نداره. الان تو شواهد من شرحی بر شواهد نوشتم، جای مختلف نوشتم این آیت ربطی به این بحث ملا صدرا نداره، اون یه بحث دیگری، اون نقد جزئیه، اما اون جایی که ربط داره که خیلی ارزش داره دیگه، انسان بتونه استفاده کنه، ولی به همین طور بحثون روایی، بحثون قرآنی، بحثون عرفانی و در واقع جدا کنیم محدود و مسئله. و اما ناقد بودن ملا صدرا، خب در بحث اعتباریت وجود که شیخ اشراق اصرار داشت، چون شیخ اشراق یه عده میگن شیخ اشراق اصالت الوجودی بود، این ماهیتی که میگه این مفهوم ماهیت، ملا صدرا در بعضی روایات اینجوری میگه، بعضی ها میگن نه ابتدای عمرش اصالت ماهوی بود، بعد اصالت وجودی شد. ولی بنده تحقیق کردم، نه ابن شیخ اشراق کاملا اصالت الماهوی، حتی خدا را ماهیت مجهولت الکون میدونه. لذا بعضی میگن اصلا شبهه ابن کمونی شبهه خودشه به نام ابن کمونه. ولی به هر صورت ایشون ثابت کردیم که واقعا تو چی که حالا جای خودش داره، اون بحث جدا داره، مقالش هم هست. ولی ملا صدرا اومد نقد کرد، واقعا ملا صدرا نقد کرد. و در واقع اینم که ملا صدرا فرموده است که شیخ اشراق یا اصالت وجود، منظورش اصالت یعنی این که گفته وجود اعتباری، مفهوم وجود منظوری شده، نه حقیقت وجود. چرا؟ چون در فلان کتابش گفته ان نفس و ما فوقا این نیات و محضه و وجودات و صرفه. ما هم جواب دادیم که در کتاب دیگرش مقامات گفته من این گفتم وجودات و صرفه یعنی به معنای وجود نیست، به معنای حیه مثلا خودش. لذا اون تفسیر هم غلطه و ابن شیخ اشراق رو باید کاملا اصالت الماهوی حتی در خدای متعال. و منتها این مبنا رو ملا صدرا بسیار عالی نقد کرد، شبهاتشو پاسخ داد. حالا همینجا ممکنه ایده بگن آقا این اصالت وجود مال ملا صدرا نیست، این در فلسفه مشا و عرفان وجود داشته. مگه عرفا از اول نبودن وجود حق، یک وجود و بر وجود؟ و حتی عرفا قبل از ملا صدرا نقد کرده بودن شیخ اشراق رو، پس ملا صدرا حرف جدیدی نداره. یا مثلا فرض کنید فلسفه مشاء جعل رو میگه به وجود تعلق میگیره نه به ماهیت، این فقط با اصالت وجود سازگاری داره. جواب ببین، اگر بخواید ریشه بحث به نحو اشاره کجا بوده، کاملا درست، اختصاص به ملا صدرا نداره، در عرفان بوده خیلی تازه تصریح تر و در فلسفه مشاء هم بوده. اما اگر بخواید بگید یک موضوعی را ملا صدرا عنوان بهش داد، یک تحریر محل نزاع کرد، دو ادله‌ای براش آورد، سه شبهاتش رو پاسخ داد، چهار و مهمتر از همه در کل فلسفش جریان داد، این فقط کار کی بود در بحث وجود؟ کار ملا صدرا. نه ابن سینای همچی کاری کرده بود، نه عرفا، نه کسی دیگه. پس اگر میگن ملا صدرا اصالت وجود مال ملا صدراست، به این من نوع آوریش. در بحث حرکت توسطیه، خب واقعا شیخ میگفت حرکت توسطیه رو قبول، حرکت قطعیه رو نفی کرد. ملا صدرا دلیل بر استحاله شو بود، هم دلائل نقد حرکت قطعیه رو بود بسیار زیبا جواب داد، هم دلائل یعنی هم دلائل نفی حرکت توسطیه رو که هست تو کتاب حرکت زمان شهید بوتحریه. مثلا فرض فرمایید در استحاله اتحاد عقل و عاقل و معقول، خب ملا صدرا شبهه طرد شقوق رو داشت دیگه، یعنی مغالطه طرد شقوق، یعنی شقوقی رو مطرح کرد رد کرد، پس اتحاد باطله. ملا صدرا اون شو یه شق رابعی رو نگفت، مثلا دو چیز به هم متحد نشن، یک چیز اشتداد وجود پیدا بکنه. و یا در بحث حرکت در جوهر، ابن سینا میگه محال، ملا صدرا گفت نه، کاملا جواب داد و حتی نشون داد در جایی اگر شما حرکت در، مثلا گفت اگه شما این که حرکت در جوهر رو نپذیرفتید، چون ناخودآگاه ماهیت رو هم اصیل، یعنی انگار هنوز حل مشکل اصالت وجود و اعتبارات ماهیت برات حل نشده بود. یا تنوع انسان، پس ببینید نقد فراوانی بر فلسفه‌های خودش داشته واقعا. و یا میتونیم بگیم که اون چرا که در فلسفه‌های قبل دچار مشکل بود و حل نشده بود، ایشون با مبانی خودش حل نشد. و اما نوآوری‌هاش، خب نوع اصالت وجود به این معنا که عرض کردم، تشکیک در وجود باز به این معنا، و الا تشکیک اصلش تو فلسفه اشراق بود و اشاراتش هم تو فلسفه مشاء، ولی به این معنای برجسته و روشن. ربط علی باز به معنای برجسته و تحریر محل نزاع و استدلال و اینها. یا مثلا بسیط الحقیقه بود، البته در کلمات شد افلوتین شما پیدا بکنید چیزایی اون اصولی جایی که ایشون فکر می‌کنه ارسطوئه، ولی اینکه بیاد توضیح بده، محل نزاع روشن بکنه، برجسته بکنه، ادلهشو بیان بکنه، خب این خیلی مهم بوده. و امور دیگر، یعنی واقعا نوآوری‌های فراوانی داشته، که البته تعبیر بعضی از اساتید ما این بود که نوآوری‌های ملا صدرا فقط این نبود که به فلسفه چیزهای افزود، بلکه فلسفه رو از فلسفه به عرفان متحول کرد، یعنی نشون داد میشه با فلسفه هم وحدت شخصی وجود رو اثبات کرد. اون تا اینجا ما یه نقد اینجا داریم، یعنی اینو به این معنا نمیپذیریم، ولی به هر صورت کسی که وحدت شخصی وجود رو قبول داشته باشه، یک و دو، دلیل ملا صدرا بر وحدت شخصی وجود که ربط علی هست و بسیط الحقیقه رو قبول داشته باشه، دو، واقعا میتونه بگه ملا صدرا فلسفه رو از سطح فلسفه به سطح عرفان بالا برد. ولی ما که چون تو هستش نقد داریم، تو کتاب حکمت صدرای من همه رو نقد کردم، نه ربط علیش وحدت شخصی اثبات میکنه، نه بسیط الحقیقتش، و اصلا وحدت شخصی وجود اثبات نمیشه با براهین خود عرفا، که اصلا با براهین ملا صدرا هم اثبات نمیشه، با برهان علامه هم اثبات نمیشه. علامه دلیلی بر اثبات خدا میاره و میخواد با اون وحدت شخصی هم اثبات بکنه، اونم یه مقاله جدا علمی ما نقد کردیم. ولی این عرض بنده است، یعنی این کسانی که اونا رو قبول داشته باشن میتونن این فرمایش رو بفرماین، و چون اونا مطلب رو قبول داشتن اون فرمایش رو فرمودن، و به نظر میرسه که طبق مبناشون و پذیرشون حرف کاملا درستی که آقا ملا صدرا فلسفه رو به عرفان متحول کرد، نه اینکه فقط اموری به فلسفه افزود. اینم باز نکته ایست که، ولی حالا ما اینم که نگیم، ولی واقعش اینه که فلسفه رو خیلی ارتقا داد. الان ما با مبانی ملا صدرا بهتر میتونیم هم خدا رو اثبات کنیم، هم صفات خدا و اتحادشون با ذات رو اثبات کنیم، هم افعال الهی رو، هم خیلی از مباحث مثلا حرکت جوهریشون در بحث نفس کولاک میکنه دیگه، در بحث تعلیم و تربیت و اخلاق و خودسازی و اینها. بعد تنوعش، اینکه انسان در ادامه متنوع میشه به انواع مختلف، یعنی انسان با اعتقادات و نیات و افعال خودش فصل برای خودش میسازه. یعنی اگر در روایت اومده یکی بوزینه مخشور میشه، یکی مورچه مخشور میشه، یکی مار، این نیست که فقط شکل ظاهریش عوض شده باشه، نه واقعا انسانیتش شده حیوان و ناطق و بوزینه به قول آقای جوادی، یعنی فصل بوزینه رو. وقت این قول قالین بگه بوزینه های این دنیا از بوزینه بودن خودشون حسرت میخورن، خب انسان هم روز قیامت بوزینه میشه حسرت نمیخوره؟ و جوادی فرمودن که بابا حیوان و ناطق بوزینه، اون بوزینه حیوان با فصل بوزینه دیگه ناطق نداره، ولی این میفهمه چه بلایی سر خودش آورده، لذا کاملا حسرت میخوره، چون بالاترین عذاب قیامت این که حسرت ها، یعنی حسرت اونقدر عذابش بالاست که حاضر طرف تو جهنم آتش بره ولی حسرت نداشته باشه. چیزی شبیه اضطراب و افسردگی الان هست، تو بعضی ها دوچار افسردگی و اضطراب شدیدن، حاضرن انگشتشون بسوزه ولی اضطراب رو نداشته باشن، دستشون چاقوق قطع بکنه ولی چرا؟ اون چون خیلی، حالا شما حساب کنید چندین هزار برابر و میلیون برابر بکنید در. لذا اینه که ایشون میفرماد چون حیوان و نتیجتاً خود همین که حرکت جوهری با حرکت جوهری ما نفس خودمون رو، یعنی ایشون میگه انسان نوع الانواع نیست، نوع متوسطه، در ابتدا نوع الانواعه با مشاهیم مشترکه، ولی در انتها چیه؟ میشه نوع متوسط، یعنی انسان واقعا دگرگون میشه. آه این تبدل ذات نیست و ماهیت، نمیگه این تبدل ذات و ماهیت هیچ که محال که نیست، اصلا واجبه. اون انقلاب ذاتی گفتن محاله، یعنی ذات با حفظ ذاتیاتش بشه غیر خودش، این محاله، اما ذات دگرگون بشه، تصریح داره ملا صدرا در کتاباش که نه، ذاتی دگرگون بشه هیچ عیبی نداره. و اینم باز از نکات بسیار ارزشمند ایشون هست، مخصوصاً از کلم در مباحث نفس ما خیلی مبانی ملا صدرا بهشون نیازمندیم، و با مبانی مشا و اشراق نمیتونیم واقعاً اون مشکلات رو حل بکنیم. لذا به نظر ما واقعاً استفاده چند روشی در ملا صدرا بسیار امر پسندیده و نیکوییست، منتها به شرطها و شروطها، یعنی استفاده به جا صورت بگیره، داخل مباحث فلسفی نباشه. مباحث فلسفی خودش عقلی من بس که تمام شد، بعد بگن آقا بحثون قرآنی بحثون، و این ارزشمندیش چیه؟ اینه که شما یه مطلب رو با چند تا روش اثبات کردین که خیلی بهتره، که ممکنه کسی مثلا فلسفی من خیلی اطمینان آور برش نباشه، شهود عرفا بیشتر قانعش بکنه، ممکنه یکی نه متن روایت خوب، نه در واقع میشه مثلا اینکه میگن برای پیامبری نبوت جمع قرائن و شواهد بکنید که هذا مثلا رسول الله، اینجا هم همینه واقعا، ما چه بسا یه کسی به تنهایی تک تک اینها اون اطمینان قلبی رو برش نیاره، ولی وقتی همه رو کنار هم میبینه اطمینان قلبی پیدا بکنه. پس ما استفاده از چند روش خیلی عالیه، بسیار عالیه، بسیار پسندیده، و فلسفه رو ضایع کردن نیست، بلکه تأیید فلسفه است به این وسیله، یعنی ما در واقع فلسفه رو تأیید کرده ایم. منتها عرض کردم بزرگان بعضی ها گفتن که حتی آی قرآن هم میشه در صغرا کبرای فلسفی آورد. چون چرا؟ چون برهان مقدمه های یقین میکنم، اونم یقینم این درست، ولی برای مسلمانان شما اگه بخواید بین المللیش کنید این کار دیگه نمیشه انجام داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم. در اینجا یه سوالی جناب استاد مطرح میشه با این نقدی که حضرت علی به روش شناسی ملا صدرا مطرح کردید و فرمودید که ملا صدرا مباحث رو که مطرح میکنه به صورت درهم و به صورت تلفیقی مباحث مطرح میشه و بحث برهان و قرآن و روایات و همه اینها با هم مطرح میشه و یک در واقع نتیجه از این مباحث گرفته میشه. حالا اینجا اون نقدی که برخی مطرح کردن بر ملا صدرا و اون بحث ایستارهای مختلف در فلسفه ملا صدرا رو مطرح کردن که گفتن در واقع ملا صدرا در ابتدای مباحثش یک ایستار فلسفی عرفانی داره و بعد در ادامه به ایستار وحیانی میرسه و در ادامه در نتیجه و در واقع این نتیجه شگفت‌انگیز رو از فلسفه خود ملا صدرا گرفتن و گفتن که خود ملا صدرا هم به نوعی به مباحث تفکیکی در واقع پایبند بوده و اعتقاد داشته و اینها. با این نقدی هم که حضرت علی مطرح کردید، این بحث تفکیک، یعنی این مباحث تفکیکی مقدار قوت پیدا میکنه، این رو شما چه پاسخی میتونید بدید؟
من سوال شما رو دقیقا نفهمیدم، اشکال به نقد بنده است یا نه توضیح جمع بین؟
نه در واقع اشکال هست که شما با این نقدی که فرمودید که ملا صدرا میبایست شما بله. من نقدتون اینجور متوجه شدم،
هر فیلسوف
بله میبایست که مباحث مثلا یعنی استدلال فلسفی خودش رو میوورد و بعد در ادامه بحثی قرآنی مطرح میکرد، بحث روایی
یعنی
مطرح میکرد.
مخاطب میفهمید کجاش فلسفه است، کجاش قرآن، کجاش عرفان، کجاش روایی.
خب این
خلط مبحث شده، نمیفهمه ایشون بالاخره میخواد با آیه مطلب رو اثبات کنه یا با برهان.
خیلی خوب، حالا این نقد حضرت عالی آیا کمک به مباحث تفکیکی ها نمی کنه که اونها هم میگن که ملا صدرا باید مثلا فلسفه برهان رو با برهان و مباحث قرآنیش رو قرآنی، مباحث روایش رو روایی اینجوری مطلب جدا میکرد مباحث رو با هم دیگه؟ در واقع حضرت عالی هم همین جداسازی رو تاکید دارید دیگه.
مکتب تفکیک اگر اینی که شما میگید بگم ولی اینو نمیگم، اونو میگم فلسفه بره تو موزه های باستانی و تاریخی رهاش کنید، واقعا پاسخگو نیست و حتی خیلی جا غلط اندازه. ببینید خوب، حالا این سوال خوبیه، ولی اگر مکتب تفکیک بگه آقا جان فلسفه محترم، بحثای عقلی رو جدا کنید، بحثای این خیلی حرف حسابی، هر کی بگه، چه تفکیک بگه چه صدام بگه فرقی نمیکنه، این حرف حسابی هر کی میخواد بگه، اما اونا اینو نمیگن. ببینید چی میخواستم عرض میکنم، نکته ای میخواستم عرض بکنم. ببینید مکتب تفکیک میگه اصلا فلسفه رو یادم اومد. ببینید ما گاهی وقتا تعجب میکنیم چرا بعضی از بزرگان ما حتی در حد مراجع میگن فلسفه آموختن غلطه، حرامه و کسی نباید از طلبه ها فلسفه بخونه یا حتی دانشجو. بگید آخ فلسفه بحث عقلی، چرا این مخالفت رو کردن؟ آدم اصلا براش شبهه این که اصلا طرف میبینه فلسفه چیه نمیدونه چیه، ولی وقتی وارد میشیم میبینیم که این آقایون دیدن فلسفه ملا صدرا به وحدت شخصی وجود منجر شده، به نفی معاد قرآن منجر شده، میگن خب اگه فلسفه حاصلش اینه حرام و فکر میکنن لازمه یه لاینفک فلسفه وحدت شخصی وجود و نفی معاد قرآن و خیلی چیزای دیگه مثل حدوث عالم. این اشکال به نظر من وارد نیست به فلسفه، ولی به عمل کرد ما فلسفه خانه ها و فلسفه تدریس کننده ها وارده. چرا؟ باب نقادی رو تو فلسفه بستیم. اگر ما نشون بدیم نه تو فلسفه خیلی هم مخالف معاد جسمانی ملا صدرا، خیلی هم مخالف وحدت شخصی وجود ملا صدرا، و میتونن فیلسوف باشن و وحدت شخصی وجود رو نپذیرن، معاد جسمانی قرآن اتفاقا بپذیرن. راه منحصر نیست، یعنی هیچ که هر کی فلسفه خوند حتما باید اون مسیر رو بره، این فقط با نقد و نقادی حاصل میشه. الان متاسفانه اساتید فلسفه و عرفان ما یه جوری هن که دیگه اصلا نمیشه دست بزد به عرفان یا فلسفه، همه رو نمیگم بعضا، و یک حالت دوگماتیسمی براشون ایجاد میشه، در حالی که نه اینجوری باشه. شما اگر اگر واقعا باب نقد و بررسی در فلسفه باز میشد و چیز، حتی بزرگان مراجع هم که تحریم کردن شاید دست از تحریمشون برمیداشتن. لذا مثلا الان فتون آقای فیاضی یک سری نقدایی رو مطرح کرده، مکتب تفکیم خوب الاشو یکی حرفای ما رو هم داره میزنه، خب چه بسا اشکالشون وارد بوده، ما چه قضاوت میکنیم؟ شاید بعضی از به بعضی از پاراهای مدعیات فلسفی شاید اشکالشون وارد بوده. چرا ما یه کاری کردیم جوری نشون دادیم که انگار اصلا شما نمیتونید وارد این، یعنی به طرف فلسفه خوندید یعنی همه این مدعیات رو قبول بکنید؟ اینجوری نیست واقعا. آقای مصباح ما از طرف مجمع چندین جلسه خدمت ناظر عالی بودن دیگه، مجمع عالی حکمت، ایشون دو جلسه تصریحشون این بود که باب نقد و نقادی فلسفه رو خودتون باز کنید تا دیگران باز نکنن و تخریب کنن فلسفه رو. ما میگیم مکتب تفکیک چی میخواد بگه؟ اگه میگه آقا ما به پاره از مدعیات شما انتقاد داریم، عیب نداره، نقد حق شما، نقد کنید، ولی اگه نقد شما رو نقد کردن فیلسوفانه و عالمانه ناراحت نشید. اگه اینو میگم ما قبول. اگه بگن آقا باید بین مطالب تفکیک، یعنی مباحث فلسفی جدا عرفانی، اینم باز حرف حقیه. اما اگر نه بگن آقا اصلا اینا باطل، فلسفه رو بریزید دور، باطل فلان، این غلط. و این دومیست من نتیجه ای که میگیرن این دوم، ولی اگر اونو بگن که هیچ مشکلی نداره. لذا اصلا میگن اولین تفکیکی علامه است که تو المیزان این کارو کرد. اما میگم که تفکیک به این معنا صرف درست نیست واقعا. داری تفسیر قرآن به قرآن مینویسی دیگه، نباید روایت توش بیاری، نباید عرفان توش بیاری، نباید فلسفه. تمام که شد بگی آقا بحث اون عرفانی، چه بسا با روایات اون تفسیر آیه به آیه مورد خدشه واقع بشه، چون روایات ذیلش مطالبی گفتن که با اون تفسیری که شما از آیه به آیه کردی جور در نمیاد. و حالا که نمیشه شما آیه مهمتر یا روایت، میگیم خب بستگی داره، اون شاید آیه مخصر. حالا بالاخره میخوام عرض بکنم که پس ببینید جای نقد و نقادی را، من عرض کردم فلسفه ملا صدر جامع ناقد، یعنی ملا صدر فیلسوف جامع ناقد و نوآور و حتی تحمل آفرینه، این همه را قبول دارم، یعنی واقعا فلسفهش خیلی به نفع مطالب دینی و اثبات خدا تمام شده. اما اینا به معنای این نیست که فلسفه ملا صدر جای نقد و نقادی و هیچ فلسفه ای. چطور خود ملا صدر مشار رو نقد کرد، اشتاق رو نقد کرد، خیلی ادله عرفا رو نقد کرد، ولی خودش رو نقد نکنیم، خودش هم نقد کنیم؟ مگه اونایی که ایشون نقد کرد آدمای کمی بودن؟ مگه ابن سینا آدم کمی بود؟ نابغه ای بود برای خودش، محی الدین یک نابغه ای بود برای خودش، شیخ اشراق یک نابغه ای بود، ولی نقدشون کرد. از خود ملا صدر قابل نقده. و مدرس زنونزی خب مواد جسمانیشو نقد کرد و اساتید دیگه. میخوام عرض بکنم یعنی ما اگر باب نقد و نقادی که الحمدلله تو مجمع عالی یکم باز شده، یعنی ما گروه های علمی مون اصلا برنامه‌شون اینه که یه مطلبی رو آقای فریدی به قول خودش میگه من شذوذات من میاد میگه و مورد نقادی قرار میگیره، حالا اون شنونده دیگه باید عاقل باشه، ادله آقای فیاضی قوی تره یا ادله اونایی که نقدش کرده. ولی این باب باید باز باشد. اگر این باب باز بشه شاید خیلی از اون کسانی که قائل به مکتب تفکیکن هم از اون شدت و حدتشون کاسته بشه. اون حتی من یادم میاد خدمت یکی از تفکیکیان مشهد رسیده بودیم، تفکیکی نه ولی خب ایشون میگه آقا اصالت وجود یعنی وحدت شخصی وجود. گفتم حالا چرا؟ چون متاسفانه اینو اساتید عرفان و فلسفه گاهی اینو میگن که آقا اصالت وجود قبول کردی، در حالی که اصلا اینجوری نیست. لازمه این لاینفک اصالت وجود وحدت شخصی نیست، میتونه هم کثرت شخصی هم وحدت شخصی، اصلا این نیست. یکی از اساتید دانشگاه بود میگه بله، این گفتم براش توضیح، آقا اینجوری نیست، آقای مصباح اصالت وجود رو قبول داره ولی وحدت شخصی وجود رو قبول نداره، آقای فیاضی همینطور، و میشه جدا کرد منطقا، اصلا این نیست. خب شما اگر بگید اصالت وجود یعنی وحدت شخصی وجود، اما از اول چون وحدت شخصی وجود رو کفر میدونه، میگه آقا فلسفه کفر، در حالی که اگه نشون بدید نه آقا لازمه همه اصلا اینجوری نیست واقعا توجه فرمودید یا لازمه یه مبانی آخه ملا صدر 12 تا مبنا میاره برای اثبات معاد جسمانی خودش به نظر اصلا لای مبانی لازمه اون مبانی اثبات معاد جسمانی ملا صدر نیست و نقد کردیم تو حکمت صدری تن تمام ادله قرآنی روایه همه جوان نقد کردن اصلا اینجوری نیست حالا نمیگم نقد من چون من نقد کردم نه یعنی پس جای نقد دارد پس اینجور نیست که هر کی فلسفه خون بشه معاد جسمانی ظاهر قرآن رو کنار بذاره یه معاد جسمانی قبول بکنه توجه فرمودید اینه که اگه باب نقد و نقادی برجسته به کتابا نوشته بشه و از بیرون اونایی که نگاه میکنن بگن نه خود فیلسوفان هم نسبت به بعضی از مبانیشون اختلاف نظر دارن یا مثلا اصالت وجود هم با وحدت شخصی میسازه هم با دیگه اون شدت و حدت مخالفت کاسته میشه.
خیلی متشکرم جناب استاد از بحثی که مطرح کردید. فرمودید که بر اساس اثرات وجود یا مبانی ملا صدر بحث شخصی قابل اثبات نیست.
قابل اثبات هست. نه ها یعنی ما اشکال داریم و الا این مبانی در واقع نه قابل اثبات نیست. یعنی استدلال مخدوشه.
بله. بعد استدلالایی که خود عرفا هم میکنن مخدوشه.
اون که داده علامه جالب اینجاست که علامه طباطبایی گفته ادله عرفا برای اثبات مدعیات خودشون ناتمامه اونی که تمام کرد کی بود ملا صدرا از راه رفت علی و بچه دولت
اون میفهمید شما اینم مخدوشه خب حالا یه بحث مطرح میشه که آیا اصلا با توجه یعنی بر اساس پژوهش های حضرت علی اصلا ما استدلال غیر مخدوشی بر وحدت شخصی داریم یا نداریم و یعنی پس بنابراین اصلا اصل وحدت شخصیه به هیچ وجه قابل اثبات نیست.
به نظر ما.
نه از طریق عرفا و نه از طریق فلسفه.
عرفا خودشون حجه خودی ممکنه قابل
نه و استدلالی باشه که ما هم بفهمیم.
استدلال احسن احسن نه به نظر ما همه عدل مخدوشه.
خود ملا صدرا صراحتا ادعای وحدت شخصی رو کرده
بله. ما اصلا قائلی به ملا صدرا به طور قطع میتونیم بگیم وحدت شخصی وجود نداره.
ولی فقط استدلالی که آورده ناتمامه.
به نظر ما ناتمامه. به نظر خیلی ها تمامه.
بله. اینجا این کجا منتشر شده ما استفاده کنیم؟
من آوردم.
آها من
هم نهاد جسمانی چون نقد کردیم. اون تا خوب خیلی میگن تمامه اون یالا اختلاف نظر بینه. بعد تازه وحدت شخصی وجود ممکنه یکی اینجوری بگه. خوب دقت کنید که آقا ناتمام بودن استدلال دلیل بر ابطال مدعا نیست. ما اینجا یه نکته‌ای داریم. خوب دقت بکنید. من معتقدم که وحدت شخصی وجود یعنی جبر محض. و چون لازمه باطل داره اصلا باطله. خوب دقت بکنید. البته عرفا سعی کردن یه پاسخی یعنی شبهه بدن ولی نمیتونه. یعنی واقعش اینه که شما وحدت شخصی وجود میشید عین وجود خدا. یعنی میشید تعین مثل موج دریا میشید. موج اصلا بدون دریا میتونه کاری بکنه؟ اصلا نمیتونه بدون دریا موجود باشه فضلا از این که موج دریا بدون آب دریا اصلا نمیتونه پا به عرصه وجود بگذاره چه برسه به این که بخواد خودش با اختیار خودش کاری بکنه.
عرفا تا اونجا که میدونم عرفا متقدم با این استقرار سالک در مقام رضای مطلق اینو حل میکنن.
نه 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 خواهد اصلا سالک بقیه چی؟ غیر سالک چی؟ صدام
اونا که اصلا توی ماده نیستن.
نه بابا صدام اختیار داری اختیار نداری. حالا بخواهم بگن دستش جدا بخواهم از بکنم اگر کسی فقط ادلهشون رو مخدوش کنه دلیل نمیشه که مدعاشون هم باطل شده ولی اگر لوازم باطل برای مدعاشون بیاره
مدعا هم باطل
ما میگیم لوازم باطل هم داره. ولی این باز یه نکته مهم جناب آیت الله مصباح خدا رحمتشون کنه در یه جلسه فرموده بودن که وحدت شخصی وجود اونجوری که ما از کتب اینا فهمیدیم خب مورد قبول ما نیست ولی ما چون حضرت امام و علامه رو میشناختیم مقامشون جایگاهشون عظمتشون اینها چون اینها قائل به وحدت شخصی بودن شاید واقعا از وحدت وجود چیزی در شهوداتشون اینا به دست آوردن که هنوز ما اینا رو نفهمیدیم و هنوز به اون چی که تو دل اینها و قلب اینها بوده نتونستیم نائل بشیم لذا نباید اونی رو که اونها میگفتن مستلزم خب یه حرف منصفانه است یعنی این وحدت وجودی که در کتاب‌ها مطرحه که موج و دریاست و امثال اینها، این به نظر
اما از باب زیغ خناق میگن موج دریا
لذا پس نتیجه داده اینجوری گفته شاید واقعا شاید هم نه حتی گفته که بالاتر از شاید چیزی رو فهمیدن که ما هنون بهش خب این یک چیز منصفانه است، یعنی ما نفی اون چی که اونها واقعا بهش رسیدن شاید به یه نکته‌ای رسیدن خیلی حقه ولی عبارات خاصه زیغ عبارت اینو ما نفی نمیگم، ما هم نمی قبول داریم، ولی اونی که ما اینو ببینید ما اینو ظاهر کتاب ها و ظاهر استدلال ها ما با اینا مواجهیم. بعد استدلال های عرفا رو خود آقای جوادی همه رو مخدوش کرد در کتاب تمهید، ما هم علاوه بر ایشون چند تا اشکال کردیم و بعد برهان علامه رو ولی قبول دارن، برهان ملا سردار رو قبول دارن، ولی ما میگیم اونها هم قابل خطا شدن به نظر ما، حالا ممکنه یه چیزی، ولی میخوام بگم جای نقد نقادی باید باز باشه. الان من حکمت صدرایی پر از نقد در این حال که خیلی جا تثبیت کردیم و گفتیم فلسفه مولانا فلسفه محکم مستحکم و واقعا مبنایی است برای خیلی حرفای حساب سر جا خودش محفوظ، ولی جای نقدم در بعضی مدعیاتش هست و حتی تمهید القواعد هم من شرح کردم دیگه، شرح و تعلیق دارم اونجا، ما نقد فراوان داریم بر عرفا در این حالی که باشون ازشون به عظمت یاد کردیم و مطالب سودمند مخصوصا در انسان کامل بسیار زیاد دارن بسیار. ببینید ما از نکات خوب و مفید و برجسته هر علمی باید کمال استفاده بکنیم و ناشکری نکنیم و به قول معروف ناسپاسی هم نکنیم اون جای خوبش رو، جای نقدش هم خیلی محترمانه مؤدبانه و مستدل نقد بکنیم، ولی باب نقادی باز باشه، ولی ممکنه عرایض بنده هم یکی از اساتید بزرگوار فلسفه عرفان یا نقد بکنن خیلی هم عالیه، یعنی نقدهای بنده رو بر ملا صدر یا نقد بکنن خیلی هم عالیه. آقای فیضی هم اتفاقا بارها و بارها گفته که آقا ما یه کتابی نوشتیم در نقد، شما بیاید نقد ما رو نقد بکنید خیلی هم عالیه، حتی جلسه بگذارید. یعنی چی؟ یعنی باب گفتگو. حالا ممکنه مثلا نقادی بیاد نقد کنه بعد من یه نقد بکنم، ولی زاویه دید من و نقادی اون قطعا عوض میکنه.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب معلمی بزرگوار که قبول زحمت فرمودن و در این نشست علمی پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی شرکت کردن. همچنین باز هم تقدیر و تشکر میکنم از جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حسین زاده که با ارائه بحثشون در این نشست بزرگداشت ملا صدرا شرکت کردن. همچنین تقدیر و تشکر میکنم از همه عزیزان شرکت کننده در این نشست، به ویژه دوستانی که از طریق فضای مجازی نشست های ما رو پیگیری کردن. من به جهت اطلاع به خدمت اساتید بزرگوار و عزیزان شرکت کننده در فضای مجازی اطلاع برسونم که پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی در نظر داره که از این پس تقریبا ماهی یکی دو جلسه نشست علمی با موضوعات متفاوت و متعدد رو برگزار بکنه که این دو نشستی که امروز برگزار کردیم در واقع فتح بابی برای این سلسله نشست‌های ما بود. دوستان میتونن مباحث این جلسات رو در واقع در پژوهشکده فلسفه و کلام دنبال بکنن، هم به صورت حضوری میتونن تشریف بیارن در پژوهشکده خدمت بزرگواران باشین و هم به صورت در واقع در فضای مجازی از طریق همین کانالی که خدمتون ارائه شده و فضای مجازی و کانال پژوهشکده فلسفه و کلام هم در ایتا فعال هست به آدرس @filter.o که قید هم شده در واقع همین فضای بیگ بلوباتون که در خدمت دوستان هستیم، میتونن عضو بشن در پژوهشکده. همه این نشست ها رو هم اطلاع رسانی میکنیم و هم فایل صوتی این جلسات رو در واقع کانال ایتا قرار میدیم. به سایت پژوهشکده فلسفه و کلام در واقع پژوهشکده در سایت در واقع پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم میتونن مراجعه کنن و اطلاعات رو از اونجا هم اخذ بکنن. باز هم تقدیر و تشکر میکنم از همه دوستان و به ویژه اساتید محترم که قبول زحمت فرمودن و همه بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.